أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مشهور تعریفی را از مطلق و مقید ارائه داده اند که مبتلا به اشکالات عدیده است. دو اشکال رو دیروز عرض کردیم. اشکال اول مسئله عدم مانعیت از اغیار بود. انعکاساً این تعریف مشکل داشت و اشکال دوم هم جامعیت نسبت به افراد. البته مصادیق و مثالهای فراوانی برای این دو اشکال میتوان ذکر کرد و بزرگان هر یک از جهتی به این مطلب اشاره کرده اند. دو اشکال هم امام رحمت الله علیه به این تعریف ایراد کرده اند. تعریف این بود که مطلق عبارت است از ما دل علی شایئ فی جنسه، و مقید عبارت است از ما دل علی غیر شایئ فی جنسه. حالا کلمه معنا هم در این عبارت اضافه بشه یا نشه، مقصود روشنه، تأثیری در این تعریف نداره. اشکالی که امام رحمت الله علیه اینجا مطرح کردند و البته قبل از امام هم دیگران به اون اشاره کردند، مثل مرحوم آقای بروجردی، این است که اطلاق طبق این تعریف صفت برای لفظ قرار داده شده، در حالی که حقیقتاً اطلاق وصف برای معناست. در این تعریف گفتند المطلق ما دل على معنا شایئ فی جنسه. مطلق عبارت است از چیزی که دلالت می کند بر معنایی که شیوع و سریان در خودش داره. خب ما دل یعنی لفظ. ما دیروز در توضیح این معنا اشاره کردیم که منظور از ما دل به حسب اونچه که گفته شده یعنی لفظی که دلالت می کند بر یک معنایی که شیوع و سریان داره. خب اینجا این به اصطلاح وصف یعنی اطلاق وصف برای لفظ قرار داده شده، یعنی که ان لفظ مطلق را این چنین معنا کردن، در حالی که اطلاق و مقابلش تقیید اینها وصف معنا هستند نه وصف لفظ. شاهدش اینه که اگر ما فرض کنیم یه ماهیتی، یه حقیقتی هیچ لفظی براش وضع نشده باشد، اون حقیقت و ماهیت را اگر در نظر بگیریم با قطع نظر از لفظ موضوع، اون حقیقت این ویژگی درش هست که مثلا قیدی نداره یا شیوع و سریان درش وجود دارد. مثلا ماهیت انسان با قطع نظر از لفظ انسان که برای او وضع شده، این ماهیت یه معنایی داره که بر تمام افراد انسانی صدق میکنه، بر همه تطبیق میکنه و هیچ یک از خصوصیاتی که میتواند این معنا را محدود بکنه درش لحاظ نیست، درش لحاظ نشده. فرق مطلق با عموم در همینه که در ادات عموم مسئله وضع مطرحه، یعنی یه لفظی برای یک معنایی وضع میشه، اما در اطلاق اساساً پای وضع در میان نیست. اطلاق بر مبنای حکم عقل است که با مقدمات حکمت عقل این نتیجه رو میگیره، کاری به لفظ نداره. یه حقیقتی رو وقتی به اصطلاح عقل میسنجه، حالا با قطع نظر از لفظ، نتیجه ای که میگیره این است که این هیچ قیدی درش وجود نداره. بنابراین یک اشکال مهم به این تعریف، فارغ از مسئله جامعیت و مانعیت که عموماً بهش اشاره کرده اند، حالا مصادیق و مثالهای متفاوتی را اینجا ذکر کردن، این است که بر اساس این تعریف این وصف برای لفظ قرار داده شده، در حالی که این وصف برای یک حقیقت و معناست. و اگر هم لفظ متصف به مطلق و مقید می شود، ثانیاً و بالعرض و طبعاً هست، لفظ به اعتبار اون معنا و خصوصیتی که در معنا هست میشه مطلق، لفظ به اعتبار ویژگی که در معناش هست میشه مقید. پس اصل توصیف یک حقیقتی به اطلاق و تقیید مربوط به اون حقیقت و اون معناست، نه الفاظ. این یک اشکال که امام رحمت الله علیه اینجا ذکر کردن، و همطور که عرض کردم مرحوم آقای بروجردی هم به این اشکال اشاره کردن و به نظر میرسه این اشکال وارد هم هست. چی؟
اگر این صفت برای معنا باشه، لفظ صفت برای معنا باشه، اگر صفت حکم صفت برای این معنا نیامده باشه، ما نمی‌تونیم بگیم که این معنا مستفاد.
اون یه نظر دیگری است که حالا عرض خواهیم کرد. مرحوم آقای بروجردی فرمودند که اساساً اطلاق و تقیید در رابطه با حکم معنا پیدا میکنه. ما این بحث رو در مسئله عام و خاص هم داشتیم که آیا عموم و خصوص وصف برای الفاظ و معانی هستند با قطع نظر از حکم یا با ملاحظه حکم. مثلا العلماء بدون اینکه حکم به وجوب اکرام در مورد اونها بشه، میتونه متصف به عمومیت و شمول بشه یا نه؟ اون یه بحثی است که اونجا اختلاف نظر است. برخی معتقدن با قطع نظر از حکم اساساً عموم و خصوص معنا نداره. همون بحث در مطلق و مقید هم قابل طرحه. اونی که مطرح شده اینه که اساساً برخی در مقام تعریف مطلق این جهت را ذکر کردن که گفتن مطلق آن چیزی است که در حکمش هیچ قیدی نیست، مقید آن چیزی است که در حکمش قیدی و خصوصیتی وجود داره. یعنی مطلق و مقید را با ملاحظه حکم تعریف کردن. خب این تعریفی است که حالا ما در ادامه ذکر خواهیم کرد، مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگه هم اینجوری گفتن. اما واقعش اینه که ما با قطع نظر از حکم می توانیم یه موضوع را فی نفسه مطلق بدانیم یا مقید، اصلا هیچ حکمی هم نباشه. بله حکم هم می تواند اطلاق و تقیید درش راه پیدا کنه، اما اینطور نیست که معانی و حقایق صرفا با ملاحظه یک حکم اتصاف به اطلاق و تقیید پیدا کنه. این چنین نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم این است که در تعریف مشهور آمده معنن شایع فی جنسه، ما دل علی معنن شایع فی جنسه. خب اینجا شیوع در جنس به عنوان وصف لفظ ذکر شده. حالا سلمنا از اشکال اول صرف نظر بکنیم و بگیم شیوع در جنس به عنوان وصف معنا ذکر شده نه لفظ، اصلا منظورشون همون معناست. لکن باید ببینیم مراد از این شیوع در جنس به چه معناست. امام رحمت الله علیه دو احتمال اینجا ذکر کردند. احتمال اول این که این شیوع در جنس جزئی از مدلول لفظ باشد، یعنی که انه این دو جزء دارد، لفظ مطلق که البته به معنای این است که معنایش شیوع در جنس دارد، این دو جزء داره مدلولش، یکی خود معنای اون لفظه، بالاخره هر لفظی یه معنایی داره، یکی هم اطلاقه که دلالت بر شیوع میکنه، یعنی معنای لفظ به اضافه شیوع، معنای لفظ به اضافه سریان. یعنی شایع فی جنسه داخل در مدلول لفظ است. دقت می‌فرمایید؟ این یک احتمال. احتمال دیگر این که اطلاق جزئی از مدلول نباشه، شیوع در معنا و سریان جزئی از مدلول لفظ نیست، بلکه یک خصوصیتی است که به خود معنا مربوط است. فرق این دو احتمال اینه، طبق احتمال اول معنای مطلق دو جزء داره، مرکب از دو جزئه، یکی اصل معنا، یکی اطلاقش. اطلاق میشه جزئی از مدلول لفظ. طبق معنای دوم، معنای مطلق یا لفظ مطلق مدلولش دو جزء نیست، یک جزئه، عبارت از اصل معنا، لکن این معنا این ویژگی رو داره که شیوع داره، یعنی شیوع و سریان جزئی از معنا نیست، معنا مرکب نیست، این خصوصیت خارج از حقیقت معناست، ولی یه ویژگیست، این ویژگی وجود داره ولی جزء مدلول لفظ نیست. خب امام می‌فرماید اگر این جزئی از مدلول لفظ باشه، این واقعا فاسدون جدن، این احتمال و این معنا و مقصود جدن فاسد است. چرا؟ چون همین که ما یه چیزی را به عنوان قید و جزء معنای مطلق در نظر بگیریم، این با اطلاق منافات داره، چون اصلا مطلق یعنی اونچه که لا، اونچه که شیوع و سریان در او هست، اونچه که هیچ قیدی در اون نیست، حتی قید عدم القید. ببینید مثلا شما لفظ انسان رو در نظر بگیرید، این لفظ وضع شده برای مثلا حیوان ناطق، این حیوان ناطق یه معنای کلی دارد، دارای مصادیق و افرادی است، هزاران میلیون ها میلیارد ها مصداق داره، به همه اینها هم انسان گفته میشه. اگر ما بگیم انسان، این انسان موضوع لهش زید نیست، امر نیست، یعنی مصادیق و افراد هیچ کدام موضوع له لفظ انسان نیستن، چون مصادیق عبارتند از ماهیات به اضافه خصوصیات فردیه و مشخصه. اگر کسی از شما سوال کنه انسان یعنی چه، شما نمیتونید بگید یعنی زید، یعنی امر. انسان یعنی کسی که از فلان پدر و فلان مادر در فلان تاریخ متولد شده و اسمش زید است، اسمش امر است. چرا؟ چون زید یا هر فردی از افراد انسان، اینها عبارتند از اون ماهیتی که تشخص پیدا کرده به مشخصات فردیه، و این مشخصات فردیه از دائره ماهیت و حقیقت انسان خارجن. پس انسان به هیچ وجه موضوع لهش افراد و مصادیقش نیستن، با آنکه خارجن اتحاد با اونها داره، ماهیت با افرادش اتحاد وجودی دارد، ماهیت از افراد و مصادیقش جدا نیست، مثل کلی طبیعی که عین وجود افرادشه. انسان با زید، عمرو، بکر و همه مصادیقش اتحاد وجودی داره، اما هیچ کدام از این افراد و مصادیق جزء معنای انسان نیستن. خب حالا اگر دقت بکنید با این مقدمه‌ای که توضیح دادیم، اگر ما اطلاق و شیوع و سریان را جزئی از معنا و مدلول لفظ بدانیم نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش اینه که برخلاف اون مقدمه ای که توضیح دادیم، باید بگیم لفظ مطلق میتواند از افراد و مصادیقش بر افراد و مصادیقش دلالت کنه، چون شیوع و سریان اگر جزء معنا شد، این لازمش چیه؟ لازمش اینه تک تک افراد رو بتونه ازش حکایت و دلالت بکنه، در حالی که لفظ مطلق به هیچ وجه نمیتواند از افراد و مصادیق حکایت بکنه و بر اونها دلالت داشته باشه. عبارت امام اینه، میگه لأن المطلق هو ما لا قید فیه بالاضافت الى کل قید لوح زفی، برای اینکه مطلق عبارت است از چیزی که هیچ قیدی درش نیست در مقایسه با هر قیدی که لحاظ بشه، من غیر دلالت علی الخصوصیات الفردیه، با اینکه معنای انسان اینه که حیوان ناطقه، قید اینکه پسر کی باشه، علیکم السلام، مادرش کی باشه، کجا به دنیا آمده باشه، رنگ پوستش چه باشد، اهل کدام شهر باشه، اینا هیچ کدام درش دخیل نیست. معنای مطلق اینه دیگه، هیچ دلالتی بر این خصوصیات فردیه و حالات شخصیه نداره، در حالی که اگر ما شیوع و سریان را عرض به حضور شما جزئی از مدلول لفظ بدانیم، این معناش اینه که عرض به حضور شما بتونه بر تمام این افراد دلالت کنه، در حالی که به هیچ وجه این قابلیت در لفظ مطلق وجود نداره. دقت کنید اصل اشکال چی بود؟ این احتمال اول. احتمال دوم این که معنا و اون شیوع و سریان جزء مدلول لفظ نباشه. وقتی ما میگیم ال انسان، عبارت است از بشر مثلا یا حیوان ناطق، شیوع و سریان جزء مدلول لفظ انسان نیست، جزء معنا نیست، ولی به عنوان یه ویژگی مورد توجهه. این معنا دارای این خصوصیته که شیوع در مورد همه افراد و مصادیق داره. فرق میکنه ما شیوع و سریان را جزء مدلول لفظ بدونیم یا خارج از مدلول لفظ بدانیم. خب اگر ما گفتیم این خارج از معناست، جزء مدلول لفظ نیست، اون اشکال قبلی اینجا پیش نمیاد، روشنه؟ اون اشکال اینجا مطرح نیست. ولی یه اشکال دیگری پدید میاد، دقت بکنید. اون اشکال چیه؟ همون اشکالی که نسبت به بعضی از همون اشکالی که بعضی نسبت به این تعریف داشتن. ایشون میفرماید اون وقت مشکل این که بعضی از موارد اطلاق باید از دایره این تعریف خارج بشن. وقتی شما میگید المطلقو ما دل علی شایئ فی جنسه و شیوع را جزء مدلول لفظ نمیدونید. این معنایی که این خصوصیت رو داره، صفتش اینه، ویژگیش اینه، دیگه اینو جزء مدلول لفظ قرار نمیدید. اینجا اعلام شخصیه خارج میشه. بعضی از افراد عموم خارج میشن، مثلا اوفو بالعقود، العقود به عنوان جمع محلا باللام دلالت بر عموم داره، یعنی همه افراد ها، اما در این حال اطلاق هم داره. ما در افراد عموم هم اطلاق رو میتونیم تصویر کنیم به اعتبار حالاتش، ازمانش، چون این دیگه معنن شایع فی جنسه نیست. یا مثلا در مورد اعلام شخصیه، همطور که دیروز هم گفتیم، خب اعلام شخصیه مثل زید، عمرو، بکر، اینها معنن شایع فی جنسه برایشون منطبق نیست. این تعریف شامل زید و عمرو بکر نمیشه، در حالی که ما اطلاق را در مورد زید و عمرو بکر هم میتونیم تصویر کنیم. زید به اعتبار حالاتش، به اعتبار زمانهایی که درش به سر میبره، میتونه مطلق باشه یا مقید باشه. علی ای حال این یه مشکلی است که بنابر احتمال دوم پیش میاد. این اشکال در حقیقت برمیگرده به همون اشکال اول و دوم که ما گفتیم، اشکال مستقل نیست، یعنی مسئله عدم جامعیت و مانعیت. حالا مثال ها و مواردی که برای عدم جامعیت و مانعیت گفته شده متفاوته. از یه جهت جامع نیست. امام مثلا مثال میزنه اطلاق افراد عموم از دائره مطلق خارج میشه، اطلاق اعلام شخصیه از دائره مطلق خارج میشه، یا معانی حرفیه عرض به حضور شما. از اون ور بعضی از موارد داخل میشن در حالی که نباید جزء تعریف مطلق قرار بگیرن، یعنی مانع اغیار نیست، مثل الرغبت المؤمنه. ببینید ما الان فکر میکنیم رغبه مؤمنه مقیده در مقابل رغبه، درسته؟ الرغبت المؤمنه لفظ مطلق یا مقیده؟ مقیده، چون رغبه مقید شده به قید ایمان. خب ببینیم این تعریف برش منطبقه یا نه. مادل علا معنن شایعن فی جنسه، این تعریف برش منطبقه، چون الرغبت المؤمنه هم شیوع و سریان درش هست، منتها دائره شروع شیوع و سریانش محدودتره، پس مانع اغیار هم نشد. این دو اشکالی است که امام کردن. پس اشکال اول امام، به دقت بکنید، اشکال اول امام این بود که اساساً طبق تعریف مشهور اطلاق و تقیید وصف لفظ در نظر گرفته شده، در حالی که اینا لفظ، اینا وصف معنا هستن. اشکال دوم این بود سلمنا که وصف لفظ هم نباشند و وصف معنا باشند، اساساً این شیوع و سریان به چه معناست؟ دو احتمال اینجا وجود داره. طبق یک احتمال شیوع و سریان به عنوان جزئی از معنای موضوع له لحاظ میشه. گفتن این احتمال فاسدون جدن، یه تالی فاسد داره، چون لازمش اینه که این لفظ بر افراد و مصادیق هم وضع شده باشه، در حالی که لفظ این لفظ نمیتونه بر افراد و مصادیق دلالت کنه، هرچند اتحاد وجودی داشته باشه. احتمال دوم این که بگیم شیوع و سریان جزئی از معنای موضوع له لفظ مطلق نباشه. موضوع له لفظ مطلق همون اصل معناست، ولی دارای این ویژگی و خصوصیت باشد. طبق این احتمال فرمودن اون اشکال اول وارد نیست، ولی اشکال عدم جامعیت و مانعیت پیش میاد، که خب ما اینو به عنوان اشکال اول و دوم متعرض شدیم. منتها ایشون مثالهایی رو یا مواردی رو ذکر کردن، مثل اینکه اگر این احتمال رو در نظر بگیریم، لازمش این است که این تعریف بر مثل رقبه مؤمنه هم صدق بکنه. فتحصل مما ذکرنا کله، که تعریف مشهور خب این اشکالات را داره. حالا ما 4 تا اشکال را اجمالاً این آدرس هم عرض کنم، اشکالایی که امام مطرح کردن، مناهج الوصول جلد 2 صفحه 277 و 278. خب اشکال دوم ایشون که خب یه بخشیش رو ما متعرض شدیم، اون اشکال اول ایشون هم وارده، و عرض کردم مرحوم آقای بروجردی هم به این اشکال التفات داشتن و ذکر کردن، دیگران هم گفتن. مجموع این اشکالات باعث شده که تعریفات دیگری از مطلق ارائه بشه. مثلا محقق نائینی برای مطلق یه تعریفی ذکر کرده، گفته المطلق هو لا بشرط المقسمی او القسمی. مطلق عبارت است از ماهیت لا بشرط مقسمی یا قسمی. فوائد الاصول جلد 1 صفحه 570. ماهیت لا بشرط مقسمی قسمی معناش چیه؟ یعنی چی؟ ماهیت به اعتبارات مختلف منقسم می شود به 4 یا 5 قسم. یه ماهیت لا بشرط مقسمی داریم، یه لا بشرط قسمی داریم، یه لا بشرط داریم، یه بشرط شیء داریم. خب ماهیت بشرط شیء یا بشرط لا، خب هر دو داره شرط و قید وجود داره، اما ماهیتی که به نحو لا بشرط است، چه به عنوان قسم چه به عنوان مقسم، این میشه مطلق. فرق لا بشرط قسمی و لا بشرط مقسمی چیه؟ بارها اون دید و گفته شده. در ماهیت لا بشرط مقسمی این لا بشرطیت لحاظ نشده، در لا بشرط قسمی این لا بشرطیت لحاظ شده و به عنوان یک جزء در نظر گرفته شده. ایشون میگه مطلق عبارت است از ماهیت، منتها ماهیتی که لابشرته، اما از این که لابشرت قسمی باشد یا لابشرت مقسمی. خب این چهار قسم ماهیته، یه قسم پنجم هم داریم. قسم پنجم چیه؟ ماهیت غیر مقیسه. همه این اقسام چهارگانه با یه چیزی مقایسه میشن، لحاظ میشن. لحاظ میشود با یک سری شروطی که حالا یا بودنش یا نبودنش یا بود و نبودش به نحو یکسان در نظر گرفته میشه. یه وقت ماهیت اصلا ذات ماهیت در نظر گرفته میشه با قطع نظر از امور دیگر، با قطع نظر از اشیاء دیگر، یعنی هیچ لحاظی و مقایسه‌ای در مورد اون محقق نمیشه. این میشه چی؟ ماهیت محضه، یا به تعبیر دیگر ماهیت لیسیده، ماهیتی که هیچ لحاظی، حتی لحاظ با امور دیگر و مقایسه با امور دیگر در مورد او وجود نداره. لذا میشه پنج قسم ماهیت، به اعتبارات مختلف میشه پنج قسم. حالا اون ماهیت غیر مقیسه که هیچی، اون اصلا از این بحث خارج. اما ماهیت هایی که لحاظ میشود با امور دیگر، گاهی به نحو لابشرت مقسمی است، گاهی به نحو لابشرت قسمی. مرحوم نائینی میگن مطلق عبارت است از ماهیت لابشرت قسمی یا مقسمی. مقید چیه؟ ها؟ مقید عبارت است از ماهیت به شرط شی یا به شرط لا. هر ماهیتی اگر ملاحظه بشه و مقایسه بشه با یه امری، حالا بودنش یا نبودنش اعتبار بشه، این میشه مقید. این فیه تأمل، این قابل قبول نیست. چرا؟ این حالا با یه توضیحاتی باید روشن بشه که حقیقت مطلق چیه و چه ویژگی‌هایی داره و چرا این محل اشکال فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.